ماشینمو تمدید کنم، بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش، سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش، به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار. مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاد، منتظر شماییم.
وقت همتون بخیر، 19:30 است از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 در این شامگاه زیبای زمستانی کنار شماییم. این ساعت با تقدیم برنامه زنده تهران ورزشی.
تهران ورزشی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم شب چهارشنبه 17 دی 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشاءالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما قبراق باشید، سرحال باشید و کنار ما بمانید تا حدود ساعت 20. بله، امروز 17 دی بود، 17 دی که به نوعی متعلق هست به نامی ماندگار در تاریخ ورزش کشور، جهان پهلوان تختی. 17 دی که یادآور مرد بزرگی است که بعد از 58 سال، یه مقدار توی محاسباتم اشتباه کردم، 58 سال همچنان نامش بر تاریخ ورزش ایران می‌درخشد. وقتی بعد از 58 سال همچنان نام جهان پهلوان تختی رو میشنویم، به خاطر پهلوانی، به خاطر جوانمردی و روحیات خاصی است که بعد از دهه ها همچنان یاد و خاطرش در نام ورزش کشور درخشان هست، در یاد ورزشکارانی که در اون عصر حضور داشتن. خیلی از اونها شاید به رحمت خدا رفتن، اما اونایی که باقی هستن خاطرات شیرینی از جهان پهلوان به یادگار دارن. امیدوار هستیم به بهانه چنین روزی همه ورزشکاران ما بتونن اخلاق و منش پهلوانی رو داشته باشن. بریم سراغ فوتبال. رقابت‌های امیدهای زیر 23 سال قهرمانی آسیا که برای ما از امروز آغاز شد، بازی مقابل کره جنوبی که به هر حال امتیازات تقسیم شد. کره جنوبی که همیشه یک رقیب قابل احترام برای فوتبال کشورمون بوده در همه رده‌های سنی و ما هم از قبل می‌دونستیم که بازی سخت و دشواری رو مقابل کره جنوبی پیش رو داریم. به هر حال بچه‌های ما تلاش خودشونو کردن، اما به نتیجه بهتر از تساوی بدون گل نرسیدن. به هر حال کسب یک امتیاز در اولین بازی در مرحله گروهی نتیجه بدی نیست، البته میتونست نتیجه بهتری هم برای ما حاصل بشه. حالا ما سعی می‌کنیم که ارتباطی هم از نظر فنی برقرار کنیم، یه نگاه فنی‌تر نسبت به عملکرد تیم ملی امید زیر 23 سال داشته باشیم، تیمی که توسط امیدرضا روانخواه پا به این رقابت‌ها گذاشته و به هر حال از این بضاعت فوتبال کشورمون سعی شده در این مسابقات به نحو احسن استفاده بشه. یه جایی اشکالاتی داشتیم، اشتباهاتی داشتیم، یه جایی تونستیم امیدوار کننده ظاهر بشیم. حتما در مورد کم و کیف فنی رقابتمون مقابل کره صحبت خواهیم کرد. خب امید رضا روانها هم در مسابقه مطبوعاتی بعد از رقابت اشاراتی داشت که از نتیجه راضی هست، نتیجه نتیجه بدی برای تیم ملی امید زیر 20 سال ندونست، اما اشاره داشت که چمن نسبتاً بلند ورزشگاه اشرباب هم ما را اذیت کرد و یه جاهایی نذاشته که کارمون رو اونچنان که باید شاید درست انجام بدیم. عمرزا میر شنونده همیشگی و پای ثابت برنامه تهران ورزشی لطف کرده، محبت کرده، باز پیام داده، گفته که شهرام جان درود بر حمادخان خزایی، ممنونم از محبت همیشگی. گفته که بازی تیم امیدو ندیدم ولی به نظرم نتیجه بدی نباشه، تساوی با کره جنوبی. بنابراین سایر دوستان شنونده هم میتونید مشارکت بفرمایید تو همین وقت محدودی که خدمتتون هستیم، نظر بدید نتیجه‌ای که کسب شد بازی ایران و کره جنوبی در رده امیدها چه حد تونست نظر شما رو جلب کنه، آیا میتونستیم نتیجه بهتر بگیریم، همین نتیجه خوب هست، و حالا نکته نظری پرسش هم در مورد تیم امید دارید بفرمایید، ان شاءالله بنده میتونم پاسخگو باشم، در حد بضاعت پاسخ شما رو خواهم داد. 3094 خب رقابت امیدها که عرض کردم از روز گذشته در عربستان آغاز شد و امروز و امشب هم داره پیگیری میشه. گذشته از بازی تیم ملی فوتبال امیدهای زیر 20 سال کشورمون که نتیجهش رو خدمتون عرض کردم، دو تا همگروه ما هم که نتیجهش به هر حال برای ما های اهمیت هست به مسافه هم رفتن که تیم امید ازبکستان در یک بازی سخت 3-2 از صد امید لبنان گذشت. این نشون دهنده اینه که ما لبنان رو هم به هیچ وجه نباید دست کم بگیریم، بنابراین این دو تا حریف یعنی ازبکستان و لبنان هم که به مسافه هم رفتن، قطعا کادر فنی ما این بازی رو هم رصد کرده، نگاه کرده و حالا میتونه بر اساس نگاهی که کرده، آنالیزی که کرده، برنامه‌ریزی داشته باشه. ما شنبه ساعت 17:30 دقیقه دومین بازی خودمون رو در مرحله گروهی مقابل ازبک‌ها برگزار خواهیم کرد. به هر حال با توجه به دو بازی که در گروه ما برگزار شد، فعلا ازبک‌ها دست بالاتر رو دارن، 3 امتیاز گرفتن و در صدر هستن. رده‌های دوم و سوم جدول در اختیار ما و کره‌ایاس و لبنان که بازی نزدیکی رو مقابل ازبکستان که تیم همیشه مدعی توی رده سنی بوده برگزار کرده، فعلا در جایگاه 4 ایستاده. خب از گروه های دیگه هم خدمتتون عرض کنم که امید ژاپن در یک بازی کاملا یک طرفه 5-0 تیم امید سوریه رو شکست داد. امید قطر و امارات هم از حدودن ساعت 20 یعنی دقایق دیگر به مسافه هم خواهند رفت. خب دوستان به محضی که ارتباطمون برقرار شد با عزیزی که هماهنگ کردیم، حتما در ارتباطمون رو برقرار میکنیم و صحبت میکنیم از نظر مسائل فنی، اما بپردازیم به سایر مسائل. سری بزنیم به لیگ برتر والیبال. بله، رقابت‌های لیگ برتر والیبال کشورمون در حالی وارد هفته 11 شد که امروز اتفاق جالب افتاد و تیم فولاد سیرجان ایرانیان، تیمی که صدرنشین مطلق رقابت هاست، در 10 هفته گذشته 10 پیروزی رو بی‌حرف و پیش کسب کرده بود، امروز یا بهتر بگم امشب تسلیم شد و عجیب هم بود که شاگردان بهروز عطایی در مقابل تیم چادر ملو اردکان که یکی از تیم‌های قدرتمند و بالانشین جدول رقابت‌ها هست، در 3 دسته پیاپی رقابت رو واگذار کرد. 25-19، 25-21، 25-22 تقریبا میتونستیم بگیم که یه بازی یک طرفه رو به نمایش گذاشتن فولاد سیرجانی‌ها و بعید بود از شاگردان عطایی که انقدر راحت تسلیم بشن در این مسابقه. البته موقعیت خودشون رو همچنان در صدر جدول به نظر میرسه حفظ کرده باشن. حالا با توجه به اینکه شهداب یزد 3-0 در زمین طبیعت این تیم رو شکست داد، خیر، شهداب اومد جای فولاد رو گرفت و حالا یه رده فولاد سیرجان بعد از 10 هفته باختن تنزل پیدا کرد، اومد توی مکان دوم جدول. شهداب یزد فعلا صدرنشین هست با این پیروزی که به دست آورد. در سایر رقابت‌ها خدمتتون عرض کنم که شهرداری ارومیه 3-0 از صد مهرگان و نور گذشت. سپاهان در یک ماراتون 5 گیمه مقابل پیکان در اصفهان 3-2 بازنده شد. سایپایی‌ها استقلال گنبد رو بردن تا استقلالی‌ها همچنان تیم قرنشین رقابت ها باشن و جایی که استقلال در والیبال تیمداری کرده فعلا جواب نگرفته. بازی مثل رفسنجان و رازیم پلیمر با برتری 3-1 رازیم پلیمر به پایان رسید و سندگران امید و پاس گرگان هم دارن لحظات پایانی رقابتشون رو پیگیری میکنن. سریع هم به رقابت‌های لیگ جزیره بزنیم. مسابقات هفته 21 که امروز پیگیری میشه، امشب پیگیری میشه و همه بازی‌ها بعد از ساعت 23 امشب به وقت تهران آغاز خواهد شد. من به مهمترین رقابت‌ها و جذاب‌ترین رقابت‌هایی که حالا علاقمندان پیگیر هستن اشاره می‌کنم، که کریستال پالاس و استون ویلا یکی از مسابقات مهم امشب هست. با توجه به جایگاه استون ویلا در مکان سوم جدول رقابت‌های لیگ جزیره دارم عرض می‌کنم. فولام و چلسی دیگر بازی است که امشب برگزار میشه. چلسی با مربی جدیدش به مصاف فولام در زمین این تیم خواهد رفت. منچستر سیتی و برایتون در حالی با هم دیگه روبرو خواهند شد که خب سیتی نمیخواد اختلاف امتیازیش دیگه با آرسنال بیشتر از 4 امتیاز بشه و قطعا به دنبال جبران مافات هفته قبل هست. و منچستر یونایتد هم که دیگه دارن فلچر رو فعلا موقتا به عنوان سرمربی روی نیمکت هدایت خودش میبینه، باید به زمین برنلی بره. اینا مهمترین مسابقات لیگ جزیره است که خدمتون عرض کرد. عزیز در مورد سوپر جام اسپانیا هم صحبت کنم. سوپر جام اسپانیا میدونید که چند سالی در کشور عربستان برگزار میشه به حضور 4 تیم و در واقع 2 تا نیمه نهایی انجام میشه تا تکلیف قهرمان سوپر جام اسپانیا مشخص بشه. امشب نخستین بازی انجام خواهد شد ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه ملک عبدالله در جده این رقابت برگزار خواهد شد به میزبانی عربستانی ها و بارسلونا در حالی پذیرای در واقع مقابل تیم اتلتیک بیلبائو قرار خواهد گرفت که یه مشکلاتی همین دیشب برای بارسا ایجاد شد و در یک غافلگیری و در یک اتفاق عجیب و غریب مارک آندره ترشتگن دروازه‌بان اصلی بارسا و به هر حال دروازه‌بان دوم ژرمن ها مصدوم شد و مصونیتش هم بگونه‌ای هستش که همین امروز برگشت به اسپانیا و حالا اونجا باید مسائل درمانی رو پیگیری کنه و ببینیم اصلا شرایطش برای حتی حضور در جام جهانی به چه شکل خواهد بود. به هر حال مشکلاتی امشب آقای هانسی فلیک در قفس توری خودش خواهد داشت، هرچند خب به هر حال دروازه‌بانایی مثل شزنی هم هستن که میتونن از دروازه بارسا دفاع کنن. اون طرف داستان هم اتلتیک بیلبائو به هر حال تیمی بوده که همیشه دروازه مختلف تیم بارسا رو آزار داده، بنابراین بازی ساده و راحتی نیست برای بارسلونا در مسابقه امشب. این یک طرف ماجرا هست و خب رالی ها هم که در حالی فرد و شب باید مسابقه خودشون رو به قول همشهری یعنی اتلتیکو مادرید برگزار کنن که اونها هم مشکلاتی رو دارن و شاید بدونید که کیلیان امباپه مصدوم هست و نمیتونه در این مسابقات تیم رال مادرید رو همراهی کنه و از اون طرف هم به حال دیگو سیمئونه معمولا مربی صاحب انگیزه ای بوده همیشه مقابل رال مادرید، اون طرف هم کار خیلی سخت است که این بازی رئال و اتلتیکو مادرید که دارم عرض میکنم ساعت 22:30 دقیقه فردا شب برگزار خواهد شد. بار دیگه عرض کردم که و عرض کنم که تیم ملی امید زیر 20 سال کشورمون در رقابت جام ملت‌های امیدهای آسیا امروز اولین بازی خودش رو برگزار کرد با تساوی بدون گل مقابل کره جنوبی متوقف شد. یک امتیازی که نتیجه بدی نیست برای تیم ملی ما، اونم در اولین مسابقه. البته اینکه ما در این گروه سخت افتادیم با ازبک‌ها و کره، به خاطر اتفاقات دوره قبل هست. تیمی که به مرحله نهایی صعود نمی‌کنه وقتی قرعه کشی میشه میفته تو سید 4 و طبیعیه که با همچین قرعه سخت دشواری هم مواجه بشه. ولی خب تیمی که بخواد نتیجه بگیره براش نباید فرق کنه که حریف چی است، حریف کی است. و امیدوار هستیم که امید رضا روانخواه و شاگرداش بتونن به هر حال از این گذر سخت در مرحله گروهی عبور کنن، دیگه توی مرحله بعد هر اتفاقی میتونه محتمل باشه. از شما عزیزان هم خواهش کردیم که اگر نظری دارید در مورد بازی تیم امید مقابل کره، نتیجه‌ای که کسب شد، از طریق سامانه 3094 نظرهای خودتون رو بفرمایید. در مورد رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا هم خدمتتون عرض کنم که شب گذشته با برگزاری دو مسابقه دیگه تکلیف تیم‌های راه یافته به جمع 8 تیم برتر رقابت‌ها در مرحله 1/4 نهایی مشخص شد. جام ملت‌های آفریقایی که می‌دونید در مراکش این روزها در حال برگزاری است و روند بازی‌های مرحله 1/4 نهایی رو خدمتتون عرض کنم، مسابقاتی که از روز جمعه آغاز میشه و شنبه هم پیگیری خواهد شد. تا با توجه به برگزاری مسابقات در دو روز ترکیب 4 تیم صعود کننده مرحله نیمه نهایی هم مشخص بشه. اولین مسابقه مرحله 1/4 رو خدمتتون عرض کنم که تیم‌های سنگال و مالی مقابل همدیگه برگزار خواهند کرد. دومین مسابقه که جمعه شب خواهد بود بازی تیم‌های مراکش و کامرون خواهد بود. بازی سومی که شنبه هست به عنوان نخستین بازی روز شنبه ما بین نیجریه و الجزایر برگزار میشه. بازی آخر هم که تکلیف تیم چهارم صعود کننده به جمع 4 تیم برتر مشخص خواهد کرد، بازی تیم مدافع عمان قهرمانی یعنی سال آج با تیم مصر هست. حالا روند بازی ها در مرحله نیمه نهایی به چه شکل هست؟ به این شکلی که دارم خدمتتون عرض میکنم، برنده بازی سنگال مالی باید در نیمه نهایی با برنده بازی سال آج مصر مساف بده و اون طرف داستان هم برنده بازی مراکش کامرون باید مقابل تیم ببخشید برنده بازی نیجریه الجزایر بیسته. و جالب اینجاست از 8 تیمی که وارد مرحله 1/4 نهایی شدن در جام ملت‌های آفریقا، 7 تیم سابقه قهرمانی در قاره سیاه رو دارن، در جام ملت‌های آفریقا رو دارن. فقط و فقط تنها تیمی که سابقه قهرمانی نداره تیم مالی هست. بنابراین هم سنگال، هم مراکش، هم کامرون، هم نیجریه الجزایر، مصر و سال آج تیمایی هستن که سابقه قهرمانی دارن. مصری‌ها با 7 عنوان قهرمانی رکورددار قهرمانی در قاره آفریقا هستن و کامرونی‌ها هم که بازی حساسی رو مقابل مراکش میزبان خواهند داشت و میدونید که سامی اتوای معروف هم رئیس فدراسیون کامرون هست. به هر حال کامرونی‌ها با 5 قهرمانی بعد از مصر در جایگاه دوم پر افتخارترین های قاره سیاه قرار گرفتن. فهمید که یه مقدار بیشتر در مورد مسائل فوتبال کشورمون صحبت کنیم. بهانه هم زیاد داریم، هم به حال بازی امروز تیم ملی امید کشورمون مقابل کره جنوبی، هم مسائل آتی فوتبال ملیمون و همینطور چون به هر حال ما رادیو تهران هستیم، رادیو پایتخت، طبیعی است که سری هم هر از گاهی بعد بزنیم به حال هوا و اوضاع فوتبال در تهران، استان تهران. و چه کسی بهتر از آقای دکتر میشد ماجدی عزیز، رئیس محترم هیئت فوتبال استان تهران، که دقایقی که خدمتشون باشیم راجع به همه مباحث صحبت کنیم. آقای دکتر ماجدی درود بر شما، شب جناب عالی بخیر باشه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای نوروزی عزیز، همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه در خدمت.
خیلی ممنون و متشکرم. خب از فوتبال استان تهران آخرین صحبت‌ها رو از زبان جناب عالی بشنویم. حالا تیمایی که درگیر مسابقات لیگ هستن، شرایط و کیفیتی که بر عملکرد تیم‌های تهرانی حاکم هست، اگه مختصر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خدمت شما عرض کنم که مسابقات لیگ برترمون در 5 رده البته بزرگسالانمون به پایان رسید 5 رده امید جوانان، 4 رده امید جوانان، نوجوانان و نونهالان هفته های آخرش رو سپری میکنه که با یک برنامه‌ریزی خوب داشتیم جلو می‌رفتیم، که متاسفانه این بحث آلودگی هوا
بله
که از طرف استانداری تهران اعلام میشه و طرف کمیته پزشکی ما، متاسفانه ما هم مجبور هستیم که مسابقات رو متوقف کنیم، چون شعار و اولویت اول ما سلامت بازیکنان
همینطوره بله
خانواده‌های اونها هست
بله.
دسته اولمون مسابقاتمون شروع شده، هفته هفتم هشتمش رو پشت سر میگذاریم و انشالله از دو هفته یا یه هفته ده روز دیگه مسابقات دسته دوم استان تهران در 5 رده آغاز خواهد شد. خوشحال هستم که از طریق برنامه شما اعلام کنم که قطعا برنامه بسیار خوبی رو برای مسابقات فوتسال جام مهان مبارک رمضان خواهیم داشت امسال.
چقدر خوب.
اگر خدا توفیق بده بهمون، سعی میکنیم با حد اکثر تیم‌ها در 2 یا 3 منطقه برگزار بکنیم.
بله.
در بحث بانوان فوتسال و فوتبالشون که به پایان رسید، فوتسالشون ادامه داره.
بله.
و فوتسال رده‌های مختلف 14، 15، 16 و 17 ساله آقایون که در حال برگزاری.
بسیار عالی. خیلی ممنون، متشکرم. خب وقتی با جناب علی صحبت می‌کنیم دیگه باید راجع به مباحث فنی فوتبال هم صحبت کنیم، با توجه به سابقه درخشانی که از نظر فنی داشتید، چه به عنوان بازیکن چه به عنوان یک کارشناس، و با توجه به اون سابقه فعالیت در مدیریت تیم‌های پایه و اینکه به هر حال سالها در آکادمی‌های مختلف در فدراسیون در جای دیگر هم زحمت کشیدید، به هر حال نمی‌دونم بازی امروز تیم کشورمون مقابل امیدهای کره رو ملاحظه کردید نکردید، یه مقدار راجع به مباحث فنی هم از زبان شما جویا بشیم. به هر حال نتیجه بدی نبود، اما کم و کیف فنی می‌خواستیم ببینیم که از منظر شما امیدوارکننده هست یا خیر.
خدمت شما عرض بکنم، به هر حال هر بازی ملی که انجام میشه به واسطه مسئولیتی که بنده در فدراسیون فوتبال دارم هیچ بازی رو از دست نمیدیم.
بله.
این بازی هم جزو بازیایی بود که از دقیقه اول، یعنی از ساعت 3 بنده پای تلویزیون بودم، بازی رو نگاه کردم.
بله.
من فکر میکنم که درسته که یک امتیاز در برابر کره روی کره‌ای که روی در واقع برگه سفید یا روی کاغذ یکی از بهترین ها
بله.
ما گرفتیم، ولی کره امروز اون کره قدیم نبود.
نبود بله.
و اگر ما بهتر کار میکردیم، علی رغم این که من دیدم 63% در برابر 37% آمار مالکیت توپمون بود، ولی خب به هر حال باید صادق باشیم با هم دیگه، ما اکثر مالکیتمون در 1/3 دفاعیمون بود.
بله.
یعنی جایی که دفاع های وسط ما و دفاع های کنالی ما با دروازه‌بان کار میکردن،
درسته،
رد و بدل های توپ اونجا بود.
یعنی خیلی شاید ارزشی نداشته باشه از نظر حالا
ببینید ارزش فنی نداره،
نداره.
ولی شاید به نوعی تو ما در کنار آقای روانخور همکارانشون نیستیم، شاید به نوعی یک تاکتیکی بود، تاکتیکی بوده که کره رو جلو بکشن بعد از ضد حمله ها استفاده
کنن،
ولی متاسفانه ضد حمله خوبی رو ما ندیدیم. یعنی عملا آفرکای وسط موافقای کناری ما آدم های بیکاره زمین بودن.
بله.
و مهاجمین ما هم که پایین ترین نمرات رو
گرفتن
امروز گرفتن. آره، ولی به هر حال بازی اول، همه تیم ها میان هم دیگر رو محک بزنن، امیدوار هستیم در برابر تیم خوب ازبکستان روز شنبه بازی بهتری هستیم.
حالا گفتیم ازبکستان، دیگه شما خودت دیگه تای فوتبال ازبکستان رو در آوردی، بارها اونجا بودی، توی جلسات مختلف این تیم‌ها رو رصد کردی آقای دکتر ماجدی، واقعا ازبک‌ها یک رشد قابل ذکری رو داشتن در رده‌های پایه و الان هم تیم ملی اصلی بزرگسالانشون هم واقعا تیم قابل احترامی است.
ببینید ازبکستان از سال تقریبا میتونم بگم 2020 اقدام کرد به یک سیستم یک نواخت برای تمام تیم‌های ملیش.
بله بله.
و جواب خودش رو تقریبا 2 سال پیش گرفت، نوجوانانشون به جام جهانی رفت، جوانانشون رفت، تیم ملی المپیکشون به المپیک رو پیکرد، امسال هم که یعنی سال گذشته تیم بزرگسالانشون به جام جهانی رفت.
بله. بله.
تیم فوتسالشون هم جزو 5 تیم برتر جام جهانی بود از قاره آسیا، یک سرمایه گذاری ویژه‌ای رو کردن و مهمترین چیزی که در اونجا وجود داره اینه که دولت به صورت کامل حمایت میکنه.
بله.
یعنی به صورت مالی خیلی خوب حمایت میکنه آکادمی ها و
درست.
برنامه های فدراسیون فوتبال رو پس پیشرفت صورت میگیره دیگه. امیدوار هستیم انشالله دولت مردان هم همین
حرکت
برای فوتبال داشته باشه.
ان شاءالله ما شنبه بازی خیلی مهم داریم با ازبک ها که در ردای سنی امید هم همیشه جزو تیمای مقتدر بودن، جو همیشه جزو چهار تیم آسیا بودن، قهرمان شدن، نایب قهرمان شدن. بازی سخته و امیدوار هستیم بچه‌ها ما بتونن موفق باشن. امروز هم ازبک‌ها 3-2 لبنان رو بردن، یعنی لبنان رو هم نمیشه نادیده گرفت، دستکم گرفت. به هر حال گروه ما سخت شد. آقای دکتر ماجدی دلیلش هم اینه که چون عملکرد ضعیفی در دوره قبل داشتیم و اصلا به مرحله نهایی مسابقات صعود نکردیم، در سید 4 قرار گرفتیم و طبیعی بود که با یه همچین گروهی هم مواجه بشیم. فقط یه سوال فنی من دارم راجع به بازی امروزمون مقابل کره. امیدرضا روانخواه همونطور که توی هوادارم مربی بود خیلی علاقه داره به ساخت بازی از عقب، به بیلداپ به اصطلاح. خیلی تاکید زیادی روی مسئله امروز ما دیدیم در عملکرد فنی تیم ملی امید زیر 20 سال کشورمون. یه جاهایی ما میتونستیم از اون آواراژ قدیمون استفاده کنیم. چه اشکالی داره؟ ما میتونستیم نفوذ کنیم، از کناره‌ها ارسال کنیم. ما اصلا ارسال ندیدیم. شاید مثلا اگر یه مقدار از اون دغدغه‌های تاکتیک صرفمون ما یه جایی فاصله بگیریم و خیلی تعصبی نداشته باشیم بتونه به کار ما بیاد یه جایی. نمیدونم تا چقدر با بنده موافقید.
ببینید من با بعضی از قسمت‌های صحبت‌های از ایتالی موافقم، چون که ما نباید صرفا اون چیزی که توی ذهن خودمون هست روی زمین پیاده بکنیم. ولی به هر حال من حسم اینه که آقای روانخواه یک استراتژی کلی رو در نظر گرفته، اونم بازی سازی از انتهای زمین، یعنی میتونیم از دروازه‌بانه. ولی هنوز به اون شکوفایی لازم نرسید، یعنی یک فازش بسیار خوب داره عمل میشه، اونم پاس دادن های مکرر در خط دفاعی، ولی توی عمق دادن ها برای هافکای نفوذیمون، برای هافک دفاعی و از اونجا برای مهاجممون هنوز دچار اشکال است. یادمون نره ما در ایرانی بازی میکنیم که در واقع چشمانداز فوتبال ایران نتیجه است. امیدوار هستم که نتیجه بگیره آقای روانخواه.
انشالله من پراکنده سوال میکنم، ولی خب میخوام از ظرفیت حضور شما استفاده کنم. 2 دقیقه هم بیشتر وقت نداریم. من یه نگرانی دارم، این نگرانی رو میگم به شما راجع به تیم ملی بزرگسالان و ببینم نظر شما چی است. البته خب با توجه به تجربه امیر قلعه‌نویی ما میتونیم این نگرانی رو نداشته باشیم، اما من متاسفانه میبینم که اون وفاق و همدلی در تیم ملی داره تحت تاثیر یه سری کارهای بچگانه قرار میگیره. ما الان 2 تا دفاع تیم ملیمون اصلا با هم قهرن و شرایط حال روز خوشی رو نمیشه پیش بینی کرد. نمیدونم این مسئله حل میشه حل نمیشه. دوستان تا چقد تلاش میکنن که شاید چنین مسئله نباشیم. شک نکنید این مسئله اگر بمونه ضربه به تیم ملی ما خواهد زد. نظر شما چیه آقای دکتر ماجدی؟
خدمتتون عرض بکنم که همونجوری که خودتون هم فرمودی، سرمربی تیم ملی آدم کاربلد و کارکشته ایه و خودش همه این مسائل درون تیمی رو مطمئن باشید حلاجی میکنه، رفت و صدق میکنه. و من امیدوار هستم که با یک مربی ایرانی در قلب امریکا بتونیم انشاءالله نتایج خوبی رو بگیریم. من در واقع استرس و استرابم از تیم ملی حاشیه های بیرون تیمه.
بله بله.
به 100% برای کشورمون به وجود خواهند آورد. امیدوار هستم که فدراسیون فوتبال اون حاشیه ها رو بتونه از بین ببره، اگر نه حاشیه های درون تیمی رو خود سرمربی و همکارانش من مطمئن هستم از بین خواهند برد.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر ماجدی، رئیس معتمد هیئت فوتبال استان تهران. صمیمانه آرزوی توفیق دارم براتون.
قربان شما.
قربون شما برم. خدا نگهدار.
خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خب خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از بذل توجه و محبت سروران نازنین شنونده که امشب کنار ما بودید و تشکرم کنم از دوست عزیزم حماد خزایی، تهیه کننده خوب برنامه‌مون، فرام نوری صدا بردار عزیزمون، حمیدرضا بشنی هماهنگی برنامه‌مون، کمی عزیزان به بنده شهرام نوروزی کمک کردن. ما تقریبا حدود ساعت 19:30 تا 20 تا آخر سال خدمتتون خواهیم رسید، که من تلفظ درست آقای لشینی رو هم انجام بدم اشتباه کردم، حمیدرضا لشینی. و انشالله که ما ساعت 19:30 تا 20 دوستانی که صدای منو میشنون و میدونن دوستانشون علاقمند به این برنامه هستن تاکید کنن 19:30 تا 20 آخر سال تهران ورزشی. ممنون که ما رو شنیدید. یا علی مدد، خدا نگهدار.